بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. وجوهی را عرض کردیم مستفاد از تعریف امامت که تعریف متفق علیه بود بین فریقین، و همچنین از وضعیت اوصیاء انبیاء سابقین که قطعاً امم سابقه در اختیار اون اوصیا نقشی نداشتند. و وجه دیگری هم در درس قبل مطرح کردم که الان یادم نیست، نمیدونم چی گفتم. وجه سوم چی بود؟ گفتم این استدلال موقوف است بر عدم نص. اگر ثابت کردیم وجود نصی صریح بر امام بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قهرن این استدلال ساقط خواهد شد. به مقتضای و ما ینطق عن الهوى، به مقتضای ما آتاکم الرسول فخذوه و غیر ذالک از ادله ای که حجیت و اعتبار داده است به اقوال و افعال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. از آیات قرآن مجید هم استدلال میکنیم به آیاتی. قوله تعالى إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، این آیه در سوره مبارکه لیل هست. در این آیه خداوند متعال با یک انه تأکیدیه، با یک لام تأکید مؤکدن می‌فرماید که هدایت بر ماست، یعنی خداوند متعال به عهده گرفته است هدایت را، نصب هادی را به عهده گرفته. این که در کتب تعبیر میکنند علماء ما که یجب علی الله کذا، یجب علی الله کذا، بعضی از مخالفین هوچیگری میکنند، میگن که امامیه برای خداوند متعال تعیین تکلیف میکنند، وجوب معین میکنند، و حال این که این وجوب همون کتب ربکم علی نفسه الرحمه است، ان علینا للهداست، خود خداوند متعال کتب علی نفسه. این معنا را انسان درک میکنه و میگه لابد خداوند متعال باید انجام بده. هم عقل و هم نقل دلالت بر این معنا داره که در قاعده لطف بحث خواهیم کرد. اجمالا در این آیه مبارکه ان علینا للهدا، هدا و هدایت بر ماست، ما مردم را هدایت باید بکنیم، ما هادی خلقیم، انا هدینا السبیل. این به عهده گرفتن، پس یجب علی الله الهدایه. اگه بخوایم عبارت اخرى برای این آیه خودمون درست بکنیم که خودمون تعبیر کنیم، مفاد آیه مبارکه رای میشه که یجب علی الله الهدا الهدایه. بعد میبینیم که خداوند متعال خطاب کرده است به رسول الله که انما انت منذر ولكل قوم هاد، انما انت منذر ولكل قوم هاد. در ذیل این آیه مبارکه در کتب فریقین به اسانید معتبره آمده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی، یا علی انا المنذر و انت الهادی و بک یهتدی المهتدون من بعدی. خب این شد صغرا و کبرا. ما عجالتا با صغرا خیلی کار نداریم، کبرای مطلب که نصب بید الله، یکی از شؤون امام، وظائف امام و نبی در هر زمانی هدایت است و هدایت هم در اصل وظیفه خداوند متعال است. این کلمه وظیفه از ذیق تعبیرها، و الا ان علینا بر ذمه ماست، بر ماست. این حدیثی را که گفتیم در مسند احمد در جلد 1 صفحه 126، در تفسیر طبری جلد 12 صفحه 72، مسند احمد 126، تفسیر طبری 12 72، المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 129 که میگوید صحیح علی شرط الشیخین علی رغم انف ذهبی. المستدرک علی الصحیحین، المعجم الصغیر طبرانی جلد 1 صفحه 261، المعجم الصغیر. باز نگاه کنید به کتاب مجمع الزوائد، مجمع الزوائد در جلد 7 صفحه 41 تصریح داره به صحت این حدیث، و مدارک دیگری هم وجود داره. بنده در این آیه رساله ای نوشتم و چاپ شده به لطف خدا. اجمالاً این یکی از ادله ماست از قرآن مجید بر این که امامت و هدایت و ولایت و خلافت بعد رسول الله بید الله است. او باید نصب کند هادی را، او باید نصب کند امام را، او باید نصب کند وصی را. آیه دیگر قوله تعالی کتب ربکم علی نفسه الرحمه، این همون یجب علی الله. کتب ربکم علی نفسه، خداوند متعال به تعبیر ما به عهده گرفت، بر خود واجب کرد، خود را ملزم کرد. حالا چه تعبیری بکنیم؟ تعبیر دیگه آیه مبارکه است، ما هر چی بخوایم به فارسی تعبیر بکنیم باز به ظرافت آیه مبارکه نمیرسه این تعبیرات ما. اینا برای تقریب کتب ربکم. خب چرا ربکم؟ چرا نفرمود کتب الله مثلا؟ چرا نفرمود کتب الرحمن؟ چرا نفرمود کتب الرحیم؟ اینا نکته داره. کتب ربکم چون اوست که شما را باید تربیت کنه، خداوند متعال است که شما را باید بار بیاره، بار بیاره تا به بار بنشینید، اوست که باید شما را به رشد برساند، رساننده به رشد اوست. حالا او کتب علی نفسه الرحمه را، رحمت را بر خود لازم کرد، بر خود نوشت، مقرر کرد رحمت را. ما به این آیه مبارکه برای قاعده لطف استدلال خواهیم کرد که قانون عقلیش که خیلی هم بحث شده درباره این قانون عقلی. این آیه در سوره الانعام است، شماره 54 در کتاب دلائل الصدق، مرحوم مظفر که فقیه بزرگی بوده و از بهترین کتابهای ما کتاب دلائل الصدق است که به لطف خدا در چاپ جدید زیر نظر خود حقیر داره چاپ میشه و 4 جلدش چاپ شده، در جلد 4 در صفحه 251 میگوید و به ضروره، و به ضروره یعنی بدیهیست که ان نصب الامام رحمتون. خب یکی از صغریات رحمت الهی که وسعت کل شیء نصب امام، این صغرا و نصب امام را خداوند متعال به عهده گرفته است. کتب علی نفسه، این کار را واگذار به دیگران نکرده است و از عهده دیگران بر نمیاد این کار. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، این هم یک آیه. آیه دیگر قوله تعالی لیس لک من الامر شیئون، لیس لک من الامر شیئون. خداوند متعال خطاب می کند به پیغمبر اکرم که لیس لک من الامر شیئون. در سوره آل عمران آیه 128 در ذیل این آیه مبارکه روایاتی است، نگاه کنید به تفسیر البرهان فی تفسیر القرآن در این چاپ جدید جلد 1 صفحه 686 و 687 روایات خوبی انصافا هست. یکی از این روایات عبارت از اینه که جابر جعفی میگوید قلت لأبی جعفر علیه السلام، به امام باقر عرض کرده قوله لنبیه لیس لک من الامر شیئون فسره لی، این آیه رو برای من تفسیر کنید، فسره لی. فقال ابو جعفر علیه السلام لشیء قاله الله ولشیء اراده الله. یا جابر ان رسول الله، خوب دقت کنید، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان حریصا، کان حریصا علی ان یکون علیون من بعده علی الناس. این رسول الله کان حریصا علی ان یکون علیون من بعده على الناس وكان عند الله خلاف ما اراد رسول الله. خیلی مطلب ها برای خود منم تازگی داشت که خداوند متعال در این آیه مبارکه میفرماید که لیس لک من الامر شیئون، به تعبیر بنده کاری با این کارا نداشته باش. مثلا حالا قضیه چیه؟ کان رسول الله، امام باقر میفرمایند یا جابر، کان رسول الله حریصاً على ان يكون علي من بعده على الناس. پیغمبر اکرم حریص بودند، یعنی اصرار داشتند، این معنا را میخواستند که حتما ولا بود بعد از خودشون امیر المؤمنین دیگه بدون هیچ حرفی و اختلافی و مخالفتی از کسی بشوند جانشین رسول الله. پیغمبر اکرم این خواسته را داشتند و اصرار هم بر این معنا داشتند که خداوند متعال جوری مقدمات را ترتیب بدهد به تعبیر بنده و مهیا شود زمینه که بدون چون و چرا امیر المؤمنین بی سر صدا جای رسول الله بنشینند و عملا متصدی امور مردم بشند. لکن خداوند متعال ارادش برخلاف این معنا بود. قال، جابر میگه قلت فما معنا ذلک، یعنی چه؟ اینه برای من معنا کنید. قال نعم، امام فرمودن بله تو هم نمیدونی به تعبیر بنده. اونیه بذالک قول الله لرسوله لیس لک من الامر شیئون یا محمد فی علی و فی غیره، لیس لک درباره حکومت علی بعد از شما و حکومت غیر علی، من به تعبیر بنده ها، اینا دیگه تعبیر بنده است، من یک برنامه ای دارم که این دیگه مربوط به خودمه، شما اصرار نکن. چیه قضیه؟ الم اتلو علیک یا محمد، آیا من بر تو نازل نکردم فی کتابی الیک الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون؟ تو میخوای این مردم را من امتحان نکنم؟ بدون امتحان، بدون چون و چرا مردم یک دست بیان با امیر المؤمنین همکاری کنند و مخالفتی نشه؟ نه اینطور نیست. من در امم سابقم همین کار کردم. ذیل آیه رو تا آخر یادتونه دیگه، ذیل آیه یادتونه، الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم، تا آخر آیه. قضیه من اینه، من با این امت این چنین خواهم کرد. لیس لک من الامر شیء، در این مورد شما بگذار قضیه رو به عهده خودم، اونجوری که خودم میخوام باید انجام بشه. ففوض رسول الله الامر الیه، و رسول الله دیگه تسلیم شدن. خیلی مطلبه ها، و این یک واقعیتی است. به قول بعضی از اساتید بزرگ ما، بعضی از روایات متونشون اونچنانند که نیازی به نظر در اسانید این روایت دیگه نیست، و این یک واقعیتی است. و تاریخ هم برای ما، روزگار هم برای ما روشن کرد این واقعیت رو تا امروز. خب ما از این آیه استفاده کردیم که خداوند متعال متعهد امر امامت و ولایت است، اوست که امتحان هم میکند به طوری که به رسول الله میگوید خواهش میکنم این قضیه را بگذار خودم هر جوری که صلاح میدونم انجام بدم. اینا دیگه به تعابیر بنده است. غیر از اینه آیه دیگر قوله تعالی لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. خب مردم خطاب میکنن به خداوند متعال که ای کاش چقدر خوب است، خیلی بجاست، میخواییم از شما، یعنی به خداوند متعال میخواییم از تو که ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک. در این آیه اگر دقت کنید، اولا ارسلت مرسل اوست، نصب به ید اوست، ربطی به احدی نداره، لذا خطاب به او میشه. اگر دست دیگری در کار بود به او مراجعه میکردن، خود مردم به خودشون میگفتن بیایید رسولی را نصب بکنیم. لولا ارسلت الینا رسولا، این یک مطلب، فنتبع آیاتک، که نتیجه ارسال رسول اینه که آیات خداوند متعال را، حجج الهی را با خودش میاره و مردم اتباع میکنن، اونایی که میخوان اتباع کنن. فنتبع آیاتک، بعدش من قبل ان نذل و نخزا، قبل از این که روز قیامتی پیش بیاد و در اونجا ذلت ما ظاهر بشه و خزی و آبروریزی برای ما اونجا پیدا بشه. یادتون هست در آیه مبارکه ان السوء اليوم سوء، ان السوء اليوم، ان السوء والخزي اليوم على الكافرين، آیه دیگری ان السوء والخزي اليوم که روز قیامت باشه علی الکافرین، آبروریزی داره. و من مات و ولم یعرف امام زمانیهی مات میتدن جاهلیه، که کفره. خزی و سوء و آبروریزی و ذلت هم مال کفاره. ان الخزی، پس اگر کسی امام را نپذیرد اتباع آیات و حججی که او می آورد نکند، عاقبتش ان الخزی و سوء اليوم، چیه آیه مبارکه بگید دیگه، ان الخزی اليوم و سوء على الكافرين. خب نتیجه میگیریم که در اینجا بایستی رسول را خدا نصب بکنه. رسول در اینجا درسته که مراد نبیه، لکن علت معممه. فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا، بعد از رسولم کسی باید باش که ما را یاد بده، ما را هدایت بکنه، آیات و حجج الهیه را برای ما بیاره. من قبل ان نذل و نخزا، لذاست که امیر المؤمنین می فرماید به کمیل که تیکه ای از این خطبه را خوندم، میخوام همه شو بخونم. به حضرت به کمیل می فرمایند اللهم بلا لا تخلو، لا تخلو الارض من قائم لله بحجت اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغرور مغمورا. چرا؟ لئلا تبطل حجج الله و بیناته، فنتبع آیاتک. لئلا تبطل حجج الله و بیناته، یه چنین کسانی باید باشن. و کم ذا، و این اولائک، اولائک والله الاقلون عددا الاعظمون عند الله قدرا يحفظ الله بهم حججه و بیناته حتی یودعوها نظراءهم و یزرعوها فی قلوب اشباههم. اینا باید جانشین رسول الله باشن. هجم بهم العلم على حقیقة البصیرته و باشروا روح اليقین و استلانوا مستعوره المترفون و انسوا بما استوحش منه الجاهلون و صحبوا الدنيا بأبدان ارواحها معلقة بالمحل الاعلى. ابدانشون در اینجاست، ارواحشون کجاست؟ ببینید از صحیح مسلم خوندم که ولات شما ولاتی خواهند بود که ابدانشون ابدان انسانه، باطنشون باطن شیطانه. نخوندم برعکسش چه میشه؟ کسانی هن که ابدانشون در این عالمه، ارواحشون معلقتون بالمحل الاعلا، اینان که بایستی حجج الله باشن، خلفاء الله فی ارضه و دعات الى دینه، آه آه شوقا الى رؤیتهم. این صرف یا کمیل اذا شئت، حالا برو پی کارت کمیل. نگاه کنید در نهج البلاغه کلمات قصار امیر المؤمنین، چون اون شبی که از آقایون آدرس خواست، من تعجب میکنم خیلی هم آدرس نخواهید، خودتونم مراجعه کنید نهج البلاغه کلمات قصار شماره 147، که خود این کلمات در جای خودش و در فرصتی باید بحث بشه که چه کسانی هستن، اینا کیان که باید جانشین رسول الله باشن. مگه همین جوریه؟ خب پس از این آیه نکاتی را استفاده کردیم، خیلی ربطش به ولایت و امامت و خلافت بعد رسول الله واضحه و دلالتش بر این که بید الله هست کاملا واضحه. آیه دیگر قوله تعالی الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله اعلم حیث یجعل رسالته، رسالت الهیست. پیغمبر اکرم که آمد، قرآن آورد و شریعت آورد، او میتون و انهم میتون، اما شریعت باقیست و این راه باید ادامه پیدا بکنه، راه هدایت باید ادامه پیدا کنه. لا محاله کتب ربکم علی نفسه الرحمه، این راه باید ادامه پیدا کند. ان علینا للهدا، این ادامه باید داشته باشه. ادامه دهنده کیه؟ الله اعلم حیث یجعل رسالته. و وقت در ذیل این آیه خیلی روایت لطیفی است، من در تفسیر صافی این روایت را یافتم در جلد 2 صفحه 154. ان ابا جهل قال زاحمنا بنو عبد المطلب فی الشرف، فرزندان عبدالمطلب، ذریه عبدالمطلب با ما تزاحم کردند، یعنی همینطور ما با هم به اصطلاح سبقت گذاشتیم در شرف، که کی شرفش، آبروش، عزتش در جامعه بیشتره. زاحمنا بنو عبد المطلب فی الشرب حتی اذا سرنا کفر سیرهان، تا اینکه مساوی شدیم. فرسیرهان کنایت از اینکه اینا دیگه همسنگن. فرسیرهان عرض کنم که تعبیریش در لغت عرب حکم مثل را داره، که دو نفری که با هم تقریبا همسنگ باشن به اینا میگن کفرسیرهان. دو تا اسبی که اینا اسبهای مسابقن، که اینا با همن، نه این از او سبقت گرفت و نو از او سبقت گرفت، تقریبا همسنگن. درست قالو، تا به این که به اینجا رسیدیم که کفر سیرهان شدیم، حالا به ادعای او، قالو بنو عبد المطلب گفتند منا نبیون یوحا الی. خب در همه چی با هم همسنگ شدیم، تا به این که آمدن این امتیاز را بر ما عنوان کردن که منا نبیون یوحا الی. خب شما ندارید همچین نبی، پس شرف ما، عظمت ما، آبروی ما، عزت ما از شما بیشتر. بنو عبدالمطلب به اینا میگن قالو منا نبیون یوحا الی. وقت ابو جهل میگه، میگه والله لا نرضا بهی، والله لا نرضا بهی، ایمان بهش نمیاریم، ولا نتبعه ابدا، متابعت ازش نمی کنیم، الا ان یأتینا وحی کما یأتی، مگر اینکه یه نبی هم از ما پیدا بشه که بازم همسنگ بشیم. والله لا نرضا به ولا نتبعه ابدا الا ان یأتینا وحی کما یأتی. این حرف را زد ابو جهل، فنزلت هذه الآیه الله اعلم حیث یجعل رسالته. اینجور نیست که ابو جهل ها دلشون بخواد و هر کی را که اونها پیشنهاد کنند دور هم جمع بشن بشود حامل رسالت الهی. الله اعلم حیث یجعل رسالته، فنزلت الآیه الله اعلم حیث یجعل رسالته. در تفسیر صافی جلد 2 صفحه 154. پس این و اون دخالت ندارن، پیشنهاد زید و عمر مدخلیت ندارد. حالا بیاییم ببینیم خود پیغمبر اکرم هم پیشنهادها را چگونه برخورد کردن. خوب دقت کنید، این مورد را میگم که دیگه ظاهرن وقت کفاف نمیده. در اوائل بعثت رسول الله، همون وقتی که پیغمبر اکرم میرفتن به سوی قبائل عرب در طائف و غیر طائف، رؤسای قبائل را دعوت میکردن به اسلام و قریش هم شدیداً با حضرت مبارزه میکردن. خب میدونید دیگه در اوائل بعثت برخوردشون با پیغمبر اکرم چگونه بوده، توهین‌ها، کتک‌ها، یعنی برای سنگفرانی‌ها، توهین‌ها، تکذیب‌ها، تهمت‌ها و الی آخره. درست. حضرت رسول رفتن به سراغ قبیله‌ای و خودشون را عرضه داشتند بر اون قبیله. اون قبیله کیان؟ این عبارت سیره ابن هشام را براتون میخونم. اتا پیغمبر اکرم بنی عامر ابن صعصعه، یه قبیله بودن، بنی عامر ابن صعصعه، فدعاهم، اینها را دعوت کرد پیغمبر اکرم الالله عز و جل، و عرض علیهم نفسه، خودشون را هم به عنوان رسول الله معرفی کردن. فقال له رجل منهم، یکی از بزرگانشون، یقال له بیحره ابن فراس. خب این یکی از بزرگانشون بوده، گفت خدمت حضرت عرض کرد والله لو انی اخذت هذا الفتى من قریش، به خدا قسم اگر این پسر را پیش خودم نگه دارم و از قریش جدا کنم، لأکلت به العرب، تمام عرب را به برکت وجود این من خواهم خورد، کنایه از این که تحت سیطره خودم در میارم به برکت این شخص. ثم قال له، محل شاهد اینجاست، خطاب کرد به پیغمبر اکرم، ارأیت این نحنو، ارأیت این نحنو بایعناک علی امرک، آیا اگر ما با تو بیعت کنیم بر اون چی که دعوت میکنی؟ ثم اظهرک الله علی من خالفک، و سپس خداوند متعال تو را پیروز کنه، تو را تأیید کنه، و اظهرک الله علی من خالفک، بر مخالفین خودت غالبت کنه. ایکون لنا، آیا برای ما خواهد، ایکون لنا الامر من بعدک، آیا بعد از تو امر برای ما میتونه باشه؟ ما بیاییم با تو بیعت کنیم، کمکت کنیم تا پیروز بشی و پیشرفت کنی و غلبه پیدا کنی، علی من خالفک ایکون لنا الامر من بعدک. شما شرایط رسول الله تصور بکنی در اون زمانی که حتی یک نفرم براشون مهم بوده، اون زمانی که احدی را حضرت نداشتند و در بلاد میگشتند و بین قبائل مردم را دعوت میکردند و ناصر و معینی نداشتند که حتی قوم و قبیله خودشون هم حضرت را به تعبیر بنده طرد کرده بودند، یک نفر هم برای حضرت مهم بوده. حالا یک قبیله ای با این عظمت داره پیشنهاد میده که ما کمک میکنیم شما را، بیعت میکنیم، اما ایکون لنا الامر من بعدک؟ قال الامر الالله یضعه حیث یشاء. الامر الالله یضعه حیث یشاء. در همون شرایط هم حضرت 1,000,000,000 قولی وعده‌ای به اینا بدن، 1,000,000,000,000، چه میدونم چه رقمی رو بگم، اقلا به اینا یه وعده‌ای میدادن که لااقل فعلا بیان همکاری کنن من پیروز بشم، فعلا مصلحت ایجاب میکنه که من یه چیزی بگم که اینا بیان تا من فعلا و دور مرا بگیرن و من از قربت بیرون بیام. نه، الامر الالله یضعه حیث یشاء. او در اومد چی گفت؟ گفت که فقال له افنهدف نحورنا للعرب دونک، پس ما بیاییم خودمون را فدای تو بکنیم در مقابل عرب و به اصطلاح سینه هامون را سپر کنیم. نحور جمع نحره، یعنی گلوهامون را در اختیار عرب بگذاریم و عرب ما را از بین ببرن. فإذا اظهرک الله کان الامر لغیرنا، پس بیایم در راه تو فداکاری بکنیم، از بین بریم، کشته بدیم، او وقت بعد که پیروز شدی به کمک ما، او وقت کان الامرو لغیرنا نخیر، لا حاجت لنا فیک، برو پی کارت. اگر مربوط بود قضیه به غیر خداوند متعال، حتی به خود پیغمبر اکرم لااقل یک وعده می دادن. وقت این قضیه در سیره ابن حشام در جلد 2 صفحه 32، در تاریخ طبری در جلد 2 صفحه 84، در سیره نبویه ابن کثیر جلد 2 صفحه 158، در سیره حلبیه جلد 2 صفحه 3 و مدارک دیگر این قضیه وجود داره. و غیر از این قضیه هم هست که این قضیه تکرار شده، حتی آخر عمرشون هم پیغمبر اکرم باز چنین قضیه پیش آمده که فرمودن و نپذیرفتند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بقیه بحث فرد